این مخالفت امروز
شما میدید که جرایا بالاخره درد داره، خونریزی داره. این مثال ما باید
اگه صادقانه با مردم صحبت کنیم مردم همراهی میکنن، ولی به شرطی که ببینن این اعتمادی ایجاد بشه پول برگرده جیبشون.
آقای وصالی، ما که سعی کردیم همیشه با مردم شفاف و صادقانه مثال درمیون بگذاریم و این بحثی که بنده الان به عنوان موافق در خدمت شما هستم و صادقانه دارم از فرمایش شما جایی دکتر جهانگیری عزیز حمایت میکنم، در جلسه ای که با حضور خود جناب دکتر جهانگیری به جمعی از مسئولین کشور داشتیم دیدم بنده رسیدیم که حتما در شرایط فعلی ما به 30 میلیون جمعیت جامعه باید توجه ویژه و خاصی رو داشته باشیم، اما وضعیت بودجه دولت اجازه نمیده. در بحثی هم که فرمودی امروز مخالفت شده، این بحثای کارشناسیه، قرار شد یه نشست بین دولت و مجلس برگزار بشه، راجع به این مسائل یه مقدار تبادل نظر بیشتر بشه. شاید بعضی از همکاران بنده دغدغه داشتن در این موقعیت و سلانسو کار قرار بود سال گذشته در آذر ماه انجام بشه، حالا بنا به دلایل مختلفی کارشناسان مختلفی نظر دادن اینو در به تأخیر افتاد. ما چاره‌ای نداریم که بعضی از یارانهای بی ربط رو حذف کنیم. امروز هر کسی خود رو سوار میشه ما 7.5 میلیون تومان یارانه بنزین داره دریافت میکنه. خب در نظر بگیرید یه وضعیتی که خانواده‌های
اصلا بودید از اونم این نقدم هست که به هر حال مردم حقوقشون پایینه. ببینید ما این کاری رو که داریم عرض میکنیم، میگید شما جراحی و واقعا هر جراحی هم به حال یک آسیبی داره، ولی خب به هر حال شما ببینید کشورهای همسایه ما این کارو کردن، ترکیه وضع بسیار از ما بدتر داشتن، ولی امروز یک کارگر یک کارمند ترک میتونه بره بنزین تو ماشینش با لیتری 5 لیتر بزنه، 5 لیر ترکیه اونو 10000 تومان بزنه. پس این نشونه قدرت خرید مردم رفته بالا. من میگم چرا تمرکزمون روی قدرت خرید مردم نمیره، به جایی که ما میریم به سیاست‌های کوپنیسم و روش‌های اقتصاد دستوری و باز اقتصاد سوسیالیستی و اینا، بریم به سمت اینکه قدرت خرید مردم بالا ببریم. این بهتره.
ببینید ما که در همه برنامه‌هایی که در خدمت دوستان رسانه بودم یا در مجلس اسلامی با اقتصاد دستوری کاملا مخالف بودیم، اما وضعیت شرایط مردم هم باید درک بکنیم. جنگ روانی رو که دشمن شروع کرده و متاسفانه بحث نقدینگی که در کشور همه کارشناسان قبول دارن وجود داره و هر روز هم هر کجای نقدینگی وارد میشه تخریب گسترده‌ای رو همراه خودش داره، ما به خاطر این وضعیت این موضوع رو پیشنهاد میکنیم که خدای نخواسته بعضی از اقلام کالاها فردا با عرض یارانه‌ای وارد کشور نشه و احتکار بشه. به همین امروز در رسانه‌ها داشتیم در خبر که بعضی از کالاهایی که با عرض 4200 تومان احتکار شده بود توسط عزیزانمون در دستگاه نظارتی کش شده و در دستگاه قضا داده شده.
متشکرم دکتر حسن پور عزیز. یه جنبندی هم داشته باشیم. البته من قبل از این دو تا پیامک رو بخونم. از دانش شنونده لطف کردن پیامک دادن. دوست عزیز گفتن که سلام آقای عسکری، حالا فهم کردم پیام ها نمیرسه. خب الان متوجه شدیم که اگه پیامک عملی دولت باشه خونده میشه. به هر حال بدون خط خوردگیه و ما شفاف با مردم صحبت میکنیم و اگر انتقادی هم باشه حتما این انتقاد مطرح میشه.
دوست هیچکدوم مخالف با دولت نه ما نه
حالا به هر حال یه موقعی ما یه پیامکی خوندیم گفتیم که دولت رو متهم به بی ارزگی کردن، گفتن اگر کوپونی یا کالا برگی بخوان به هر حال کالای اساسی رو عرضه بکنن این نوعی بی ارزگی دولته. خب به هر حال ما نظر از آن شنونده رو هم اینجا محترم میدونیم و مطرح میکنیم. دوست عزیز هم گفتن که با 912 4 شماره آخرشون 3219 گفتن که سلام به 5 دهک یارانه بدید قیمت ها آزاد بشه. البته اینم نظرشون محترمه. جواب سالی از نظر بله. شما خیلی کوتاه خواهش می‌کنم در حد 2 دقیقه اگر بخوام جمع‌بندی داشته باشیم راه خروج از این وضعیت چه هست؟ یعنی اگر ما خواهم به سمت کالا برگ نریم با چه راهکاری اتخاذ بکنیم؟
ببینید اولا ما همه در یک کشتی هستیم که به هر حال تکانده رو کشتی دولت ده. باید بپذیریم دولت رو باید کمکش کرد چون تکانداره و همه توی کشتی هستیم همه
بلی.
و راهنمایی کنیم، مطالبه گری کنیم، نقدامونه بکنیم. مجلس هم به عنوان ناظر مردم اگر قوانینی رو چارچوبی رو به ترتیب می‌رسن نظارت کنه تا مرحله اجراش و همه عباد. ولی وقت وقتا دولت اگر میاد میگه در این مقطع ما لازم داریم این کار کنیم، همچه کار حسن پول میگن شاید در یک مقطع بسیار کوتاه و باید برای سری افراد دارای شناسنامه و هویت نیازمند و نه اینکه باز بریم به سمت چم نرخیش بودن. ببین مثلا موافق نیستم ما بیام دلار جنس با دلار 4200 تومان بیاریم. نه خیر، شما میتونید اصلا ارزو تکمیلی کنید که جلوی فساد دلار تو بگیری. از اون یانه مستقیم ریالی بده. چه در بودجه چند دلار تعریف میکنی و بعد در بودجه میاد میگه این دلار مثلا 7000 تومان، این دلار 5000 تومان، همینا شروع رانته. ما اگر میخوایم کشورمون از این وضعیت در بیاد، باید اول آخر جلوی رانت رو بگیریم، چون رانت فساد ایجاد میکنه و در همه لایه ها هم فساد رو منتقل میکنه. پس رانت رو تلایی رو باید حذف کنیم تا اینکه بتونیم یه اقتصاد رقابتی ایجاد بشه، شروع اقتصاد جدید انشالله که شکوفایی برای مردم داشته باشه.
متشکرم آقای دکتر. شما هم در حد دو دقیقه خواهش می‌کنم جمع‌بندی بفرمایید.
من مجدداً تشکر میکنم هم از شما هم شنوندگان عزیز. بنده موافق هستم که دولت برای 5 دهه که اول یه فکر اساسی ابتدا انجام بده و این بحثی رو دارم آقای صالحی عزیز فرمودن در بحث عرض سالهاست بنده دارم فریاد میزنم که یه رانته و باید جلوی رانته یه فساد گرفته بشه. اما شرایط دولت هم به گونه ای هست که در شرایط خاص باید تصمیم خاص رو بگیره. خود وضعیت فعلی که اومد بالاخره خسارات ناپذیری رو داشت، بخشی از دولت رو درگیر کرد و میپذیریم همون که دولت میبایست این ایام تمام هم مقام و سعیش و وضعیت سرزدگان عزیز باشه. ولی مطمئن باشید مجلس در خدمت شما مردم عزیز و دولت هست و به دنبالی هستم که یک راهکار مناسب رو بتونیم اتخاذ کنیم. من اعتقادم اینه به 5 دهه که پایین جامعه یا باید حداقل ما 1,000,000 تومان ما بتونیم به حقوقاشون افزایش بدیم یا چاره‌ای نداریم حتماً معیشت اونا فکر اساسی بکنید و کالا
این اتفاق
بیفته به دست اونا برسونید
ان شاء الله. متشکرم جناب دکتر حسن‌پور به خاطر حضورتون در این گفتگو. با شما خدافظی میکنم. آی سالی از شما هم سلیمان سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم در
خدمتتون. شما بخیر باشه.
خدا نگهدار.
متشکرم. در خصوص بازگشت کالا برگ برای عرضه کالاهای اساسی به مردم گفتگوی من شنید با دکتر حسن‌پور عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس و جناب صالحی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی.
اقتصاد بدون خزخوردگی.
خب عزیزان شنونده ممنونیم از همراهیتون. در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به تأثیرات تحریم‌های جدید امریکا بر تبادلات کالا در حوزه دریایی و کشتیرانی و راهکارهای عبور از اون که جناب مهندس مودودی سرپرست محترم سازمان توسعه تجارت در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب مودودی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب عسکری، همچنین شنوندگان خوب رادیو گفتگو و تبریک میگم فرارسیدن ماه مبارک رمضان رو خدمت شما و شنوندگان شما.
متشکرم متقابلا. آقای مهندس مودودی، الان در شرایط خاص تحریم وضعیت صادرات ما چه شکلی پیدا میکنه با توجه به اینکه خب بخش عمده ای از صادرات ما در حوزه‌های مختلف از طریق دریا و کشتیرانی انجام میشه، خب بحث بیمه دریایی و در واقع تحریم‌های کشتیرانی هم مترتب هست بر تحریم‌های کلانی که آمریکایی‌ها علیه کشورمون وضع کردن. الان در سازمان توسعه تجارت برای دور زدن این تحریم‌ها و یافتن راهکارهایی که میتونه موجب در واقع تداوم صادرات بشه چه سازوکار یا مکانیزمی اتخاذ شده؟
خب من عرض کنم خدمتتون که به هر حال ما بحث تحریم رو امروز یا دیروز نداشتیم. ما سالیان ساله که درگیر با موضوع تحریم هستیم و این مشکلات رو به هر شکلی و با شدت و عدت متفاوت بالاخره تحمیل کردن به کشور ما. خب تو این راستا بالاخره اون ظرفیت‌های پنهان و آشکاری که میتونسته کمک بکنه به اینکه ما صادراتمون متوقف نشه رو هم کشف کردیم، همین که داریم از اون ظرفیت استفاده می‌کنیم. واقعیت اینه که این بحث تحریم ها مربوط به امسال نیست، سال گذشته هم با شدت دنبال میشد، هرچند که به هر حال علارغم اینکه پیش بینی همه کسانی که داشتن رصد میکردن تجارت خارجی ایران رو صحبت از رکود یا توقف صادرات در سال گذشته میشد، اما ما دیدیم که تقریبا تجارت خارجی ما نسبت به سال قبلش زیاد افت نکرد و ما فقط روی بحث میانات گازی و بخشی از محصولات نفتی بود که ما این مقدار افت صادرات داشتیم به میزان 5.7% کاهش پیدا کرد نسبت مدت مشابه سال 96. برای این بحث واقعیت این که این بحثی که ما امروز داریم بحثیه که مشکلات تحریمی که مطرح میشه مشکلات جدیدی نیست و مکانیسمش هم وجود داره، درست توی بخش کشتیرانی و بحث صادرات محصولات و مخصوصا میانات گازی به خارج از کشور به کشورهای دوردست ما از ظرفیت دریا باید خیلی خوب استفاده بکنیم، اما از اونجایی که به هر حال کشور ایران کشوری که 15 تا همسایه دریایی و زمینی داره با ارتباطات دریایی و زمینی که میتونه با اونها توسعه روابط بده، شاید ما خیلی نیاز نداریم به اینکه حالا به کشورهای دوردست اگر نتونیم محصولی بفروشیم متوقف بشه تجارت ما، کما اینکه در جریان هستید که به هر حال تجارت این کشورها با دنیا بسیار زیاده، اونا تقریبا بیش از 1300 میلیارد دلار صادرات دارن به دنیا، این 15 کشور همسایه ما و چیزی در حدود 1100 میلیارد دلار واردات دارن، سهم ما از این 1100 میلیارد دلار کمتر از 2%، بنابراین خود این نشون میده چه پتانسیل بزرگی در پیرامون ما وجود داره که اگر مجبور بشیم میتونیم این ظرفیت ها رو به کار بگیریم.
درسته. الان به نکته خوبی آقای مودودی اشاره فرمودید، به هر حال ظرفیت همسایگی با 15 کشور در حوزه سرزمینی ما این فضا رو ایجاد میکنه که ما با در واقع هزینه‌های کمتری صادرات رو انجام بدیم به دلیل همجواری و نزدیک بودن کشورهای مقصد صادراتی. الان برای توسعه و تعمیق مناسبات دو جانبه با کشورهای همسایه آیا سازمان توسعه تجارت مأموریت کار ویژه خاصی رو در دستور کار داره؟
بله، خب به هر حال الان مهمترین پروژه سازمان توسعه تجارت که تکلیف شده از طرف وزیر محترم سازمان تجارت و در قالب پروژه‌های اقتصاد مقاومتی مطرح هست، بحث تنوع بخشی و افزایش حجم تجارت با همسایگانه که ما در حال حاضر تقریبا فقط 24.1 میلیارد دلار صادرات داریم در سال 97 آماری که داریم، ولی انشاءالله با توجه به این که زمینه خیلی خوبی فراهم شده مخصوصا در عراق که به هر حال کشور رو به رشد به لحاظ بازسازی و نوسازی هم صنعتی و هم ساختار و زیرساخت‌های مورد نیاز کشوری، برای این ظرفیت میتونه در خدمت فعالین اقتصادی ایرانی قرار بگیره. سوریه رو داریم که به هر حال کشوری است که این ظرفیت بازسازی درش بسیار زیاده و ایران میتونه بهش سهم داشته باشه. افغانستان ارتباطات خیلی خوبی داشته با ما در سال گذشته، ما رشد خیلی خوبی رو داشتیم، پاکستان خیلی رشد خوبی رو داشتیم و همچنین عمان که اینها جزء کشورهایی هستند که نشون دادن ظرفیت‌های فعلی ایران میتونه خیلی خوب در بازار اونها جواب بده. ما در عراق رکورد 9 میلیارد دلار رو زدیم، خب بی سابقه بود در طول سال‌های گذشته و ما بالغ بر 37% رشد صادراتمون بوده، پاکستان 36%، عمان 32%، ما بیشتر رشد داشتن. بنابراین من فکر میکنم که اگر ما بتونیم توافقات ترجیحی خوبی رو با بعضی کشورها نظیر ترکیه، پاکستان، عمان، قطر با اینا ببندیم که الان در دستور کار ما هست به صورت خاص، ما بتونیم این توافقات رو عملیاتی بکنیم و همچنین از ظرفیت اتحادیه اوراسیا به درستی استفاده بکنیم، هم خود روسیه و هم چهار کشوری که عضو اتحادیه اوراسیا هستند، ترکیه رو انشالله بتونیم بر اساس اون پیشبینیایی که میکنیم و برنامه‌هایی که داریم بتونیم یه مقداری تعمیق بدیم این روابط خودمون رو در حوزه اقتصاد و تجارت. پیشبینیمون اینه که به هر حال ما امسال بتونیم به اون اهداف 15% رشدی که پیشبینی کردیم انشالله با تکیه بر همین ظرفیت‌های موجود انشالله دست پیدا بکنیم.
بله، به نکات خوبی اشاره شد آقای مهندس مودودی. یکی از بحثایی که ما یه مقدار راجبش هم غفلت میکنیم و به هر حال وجود هم داره به عنوان یک واقعیت این هستش که ما موقعی که بازار صادراتی رو پیدا میکنیم خیلی روش تکیه میکنیم و شاید خیلی دنبال بازارهای جدید صادراتی نیستیم. این به نظرم خودش میتونه یک غفلت جدی باشه. و بحث دیگری که به هر حال مطرح هست در همین بازارهای صادراتی نادیده گرفتن توان رقباست که ما معمولا تا به خودمون میبینیم که یه بازاری رو بخشش رو از دست دادیم به خاطر اینکه ظرفیت رقبا رو خیلی در نظر نگرفتیم. برای این دو مقوله چه فکری شده آقای مهندس مودودی؟
ببین، در خصوص به هر حال شرکت هایی که باید توانا باشن و قدرتمند باشن و حضور مستمری در بازارهای بین‌المللی داشته باشن، سازمان توسعه تجارت برنامه مشخصی رو امسال در دستور کار داره تحت عنوان توانمندسازی بنگاه‌های صادراتی.
بله.
ما واقعیت اینه که کشوری هستیم که الان تقریبا صادرکنندگان بالای 1 میلیون دلار ما کمتر از 2000 شرکت هستن. من تازه این شرکت های جدید ورودی که سابقه صادراتی ندارن دارن کارت های اجاره میدن رو حساب نمی کنم، اما برای همین شرکت ها هم وقتی ما آمارها رو بالای 50 میلیون دلار بررسی میکنیم، صادرکنندگان بالای 50 میلیون دلار، رقمشون خیلی کمتر از 350 تا شرکت میشه.
درست.
بنابراین یکی از کلیدی ترین بحث‌ها اینه که واقعاً این شرکت‌های کوچک و متوسط ما اون ادبیات لازم برای حضور در بازار بین‌المللی رو در خودشون نهادینه بکنن. هیچ ساختار و پایگاه متاسفانه توی این زمینه به صورت حرفه‌ای این کارو نکرده. سازمان توسعه تجارت در قالب مدرسه صادرات امسال برنامه مشخصی داره که انشالله بتونه حداقل نزدیک به مثلا 300 400 تا از این شرکت‌های کوچک و متوسط رو در یک بازه زمانی
اطلاع رسانی شده آقای مهندس.
بله اینا رو ما داریم اطلاع رسانی می‌کنیم و با سازمان
با انجمن‌ها به نظرم خیلی خوب میتونید کار بکنید، یعنی خود انجمن‌ها رو مکلف بکنید که مثلا از اعضاشون دعوت بکنن تشریف بیارن در این مدرسه.
بله ولی ما اینجا هدف گذاریمون رو سازمان صنایع کوچک و شرکت‌های صنعتی گذاشتیم.
بله.
حجم این صادرکننده‌های خرد و متوسط ما اونجا هستن.
درسته.
کوچک ما اونا رو ما شناسایی کردیم، تقریبا نزدیک به 500 تا شرکت رو رصد کردیم که بالای مثلا 100 هزار دلار صادرات دارن، یعنی پتانسیل صادراتی رو دارن اما بله. آموزش‌های لازم رو ندیدن.
بله.
اینا ان شاءالله در یک بازه زمانی برای سازمانسازی و بین‌المللی شدنشون برنامه داریم
ان شاءالله. متشکرم از جناب عالی که مثل همیشه به ما لطف داشتید در رادیو گفتگو با ما همراه بودید. برای شما آرزو توفیق دارم. زنده باشید، عصرتون بخیر. خوبان شنونده، در خصوص وضعیت صادرات کشورمون در فضای تحریم‌های آمریکا صحبت‌های من شنیدید با آقای مهندس مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت، که گفتگو رو تقدیم حضورتون کردیم.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی که ویژه در واقع گفتگوهای برنامه بدون خط خوردگی هست، به مناسبت سال روز تأسیس بسیج سازندگی نگاهی خواهیم داشت به اقدامات انجام شده و چشمانداز پیش رو. دکتر محمد زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز در ایران اسلامی به خصوص رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم و پیشاپیش هم تبریک عرض می‌کنم ماه مبارک رمضان.
متشکرم. ما فکر می‌کنم 5 6 دقیقه بیشتر فرصت نداشتیم، خیلی کوتاه یه نگاهی داشته باشیم اجمالی به اقدامات که انجام شده و در بخش بعدی هم بفرمایید که چه چشم‌اندازهایی رو تعریف کردید در سازمان بسازندگی.
همونطور که مردم عزیز ما مستحضرن، هفته اردیبهشت روز تشکیل راه اندازی بسیج سازندگی است. سازمانی که راه اندازیش و مدیون تدبیر حکیمانه مولای ما مقام معظم رهبری. هدف از تشکیل راه اندازی بسیج سازندگی، ساماندهی و سازماندهی جوانان عزیز تحت عنوان گروه های جهادی. امروز شاهدید که در سراسر کشور در اقشار 22 گانی سازمان بسیج مستضعفین و با تدابیر ریاست محترم سازمان بسیج مستضعفین سردار قیپرور، گروه های جهادیمون تصریح پیدا کردن، تخصصی شدن، کار کارشناسی انجام میدن و نقش آفرینی موثری رو در عرصه های عملیاتی این کشور دارن. بخصوص همین سیل اخیر شاهد بودیم که از همه اقشار بسیج گروه های جهادی گسیل شدن. ما 5207 گروه جهادی رو داشتیم، نزدیک به 82000 نفر به صورت تخصصی وارد شدن، به کمک مردم اومدن و یک اتحاد و انسجام بی نظیر و بی بدیلی رو رقم زدن. دوم این که مأموریت بسیج سازندگی کمک به دولت هست در انجام پروژه های آمول منفعه و زود بازده. طرحی رو که از بهمن ماه سال 97 استارت خورد و شروع عملیاتیش رو داشتیم با تعاملی که با دولت و استانداران محترم داشتیم و سپاه‌های استانیمون پای کار اومدن، طرح خدمت رسانی همزمان 40000 پروژه آمول منفعه و زود بازده است و منم الان سیستان و بلوچستان هم همین امروز 155 پروژه اینجا افتتاح شد. دیروز خراسان جنوبی 184 پروژه بود. همینطور هر روز داره از جمع این 40000 پروژه تعدادی افتتاح میشه. نزدیک به 17000 پروژه از این 40000 تا شروع عملیاتیش رو داشتیم ما، با پیشرفت فیزیکی متفاوتی و متوسط 45% در حال انجام است. مأموریت سوم ما کمک به دولت هست در مردمی پایه کردن اقتصاد، که همون اقتصاد خرد و اقتصاد مقاومتی و مشاغل و کسب کار خرد خانگی معنی میشه. ما در این راستا هم تبیین و توجیه عمومی مردم رو داریم، هم آموزش های تخصصی و گواهی نامه و هم تسهیلات در راستای زنجیره ارزش و بخصوص فعال کردنشون به بازار با کارگاهی کوچک. تا الان نزدیک به 170 هزار کارگاه اقتصاد مقاومتی در طول این 5 سال اخیر راه اندازی شده. چشم اندازمون هم باز هم 40 هزار کارگاه است که انشالله بتونیم راه اندازی بکنیم. اتکا به منابع تسهیلاتی به حداقل برسه، توانمندسازی مردم بره بالا و باور بکنیم که مردم هر جایی که پای کار بودن ما موفق و پیروز بودیم. بله. این جمعی از مأموریت‌های بسیج سازندگی است، روح و خون بسیج سازندگی که در جریانه توسط جهادگران عزیزمونه، یعنی حلقه اتصال بین جهادگران و مردم با دولت. ما به عنوان یک نهاد تسهیلگر سعی کردیم روانسازی بکنیم امور رو، دستورالعمل‌ها و قوانین رو، و صدای مردم باشیم در دستگاه اجرایی، ضمن اینکه خودمون هم دستگاه اجرایی هستیم و تا جایی که میتونیم کمک به دولت بکنیم و به مردم بکنیم که مشکلاتشون به حداقل برسه و در مسیر اقتصاد مقاومتی، در مسیر انجام پروژه‌های متناسب با نیاز مردم حرکت کرده باشیم. سوالی باشه من خدمتتون.
بله، به نکات خیلی خوبی اشاره فرمودید آقای دکتر زهرایی، واقعا خسته نباشید. میگیم به شما این 40,000 پروژه‌ای که برای کل کشور تعریف شده در جهت کاهش محرومیت‌ها، تسهیل کسب و کارهای خرد که خودش میتونه موجب افزایش و تعمیق اقتصاد مردم پایه در کشور بشه، که از فرمایشات و در واقع توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در چارچوب اقتصاد مقاومتی محسوب میشه. برای افق‌های پیش رو آقای دکتر زهرایی شما چه کار ویژه‌ای رو تعریف کردید؟
یکیشون سیل اخیر خب خیلی از استان‌ها رو در بر گرفت. بین ریاست محترم سازمان بسیج مستضعفین و بنیاد مسکن به نمایندگی از دولت تفاهم‌نامه امضا شد برای احداث و تعمیر 20,000 خانه آسیب دیده در سیل.
بله.
خب همین یک برنامه‌ای که یک سال حداقل درگیر می‌کنه.
برنامه کلانی هست به هر حال در سطح ملی.
مستظره که تعداد خونه‌هایی که آسیب دیده بسیار زیاده و قابل مقایسه با زلزله کرمانشاه نیست و باید همه به کمک دولت بیان که بتونه این کار رو انجام بده. 20,000 واحدی که انشالله سازمان بسیج مستضعفین ورود پیدا میکنه هم مساجد رو درگیر میکنه، یعنی یک ضلع کار مساجد هست، مساجد کمک میکنن، جمع‌آوری میکنن تو حساب خودشون، یه طرف هم واحدهایی که شناسایی میشه در سامانه بارگذاری میشه به طور شفاف و پاسخگو و با استفاده از ظرفیت جهادگران این کار انجام میشه. با منابع تسهیلاتی و بلاعوض دولت تا یه جایی خونه پیش میره و با کمک‌های مساجد و خیرین عزیزمون و حرکات جهادی تکمیل و بهره برداری میشه. انشالله بسیج اصناف هم به کمک میاد که یکی دو قلم لوازم منزل رو انشالله کمک بکنه.
ممنونم از جناب علی. آقای دکتر زهرایی مجدداً سال روز تأسیس بسیج سازندگی رو هم خدمت جناب علی و همه همکاران جهادیتون تبریک میگم. انشاءالله بتونیم در فرصت‌های آتی باز هم در خدمتتون باشیم.
خیلی ممنون و متشکرم.
متشکرم، عصرتون بخیر باشه. خوبان شنونده، در خصوص اقدامات بسیج سازندگی صحبت کردیم با دکتر زهرایی رئیس این سازمان. یه پیامکی رو هم از شنونده فرستاده بخونم حتما. خب لطف کردن 0912 با چهار شماره آخر 2853 گفتن در مورد همون گفتگوی ما در مورد کالابرگ بود، گفتن که نارسایی سیستم توزیع و عدم نظارت آیا نشون نمیده که قانون نظارت اتحادیه و اصناف بر قیمت‌ها کارایی نداره، که نکته دقیقی هم هست.
دنیا بدون خطرگی.
خب در آخرین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به پاسخهای قاطعانه گروه‌های مقاومت فلسطینی به حملات رژیم اشغالگر قدس به باریکه غزه. آقای مهدی عزیزی کارشناس مسائل غرب آسیا در این بخش گفتگوی پاسخگوی پرسش‌های ما خواهند بود. آقای عزیزی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای عسکری عزیز و شنوندگان خوبتون سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای عزیزی بزرگوار، بفرمایید که آخرین اخبار میدانی از درگیری‌ها چه هست، با توجه به اینکه الان هم به حال جریان‌های مقاومت اعلام کردن که فرودگاه‌هایی که مثل بن گوریون و دیگر فرودگاه‌ها در تل آویو در دسترس موشک‌های مقاومت هستند.
نکته مهم است، امروز صبح یک شنبه و البته از دیروز هم آغاز شده بود تجاوزات رژیم صهیونیست، اما امروز از بامداد امروز به شدت وارد یک روند خشونت‌آمیز بیشتری شد تا الان که من با شما صحبت میکنم جناب آقای عسکری 12 فلسطینی در بمباران رژیم صهیونیستی از عصر روز شنبه تا همین اکنون به شهادت رسیدن که یک نوزاد یک شیرخوار فلسطینی و یک مادر باردار در بین شهرهای فلسطینی هست. اون نکته بسیار مهمی اتفاق که فضای رسانه‌ای منطقه رو به خودش اختصاص داده بود. خب رژیم صهیونیستی اقدامات خشونت آمیز خودش رو شدت داده. به هر حال البته خب این یه نکته مهمی داره که با واکنش شدید مقاومت هم مواجه شد. بیش از 430 موشک از نوار غزه به مناطق اسرائیلی شلیک شد. تصاویری که شما در رسانه‌های اسرائیلی امروز منتشر شده و رسانه‌های منطقه مستعمر نشینان و صهیونیست نشینان نشون میده که شب رو شب گذشته رو و صبح رو در خارج از مناطق خودشون بودن. تمام مناطق بیش از ده ها شهرک صهیونیست نشین اطراف غزه در حالت آماده باش هستن. آژیر های خطر در تمامی شهرک ها به صدا در اومده. حرکت تردد به هر حال انجام نمیشه. مدارس تعطیل شده و این نشون میده این نگرانی عمیق جامعه صهیونیستی، موضوعی که خود نتانیاهو در دوران جدید مایل به اون نیست. میدونید که در روزهای آینده هم قرار هست اتفاقاتی که آنچه که سالگرد یوم النکبه هست برگزار بشه، اونچه که اسرائیل ها به هر حال میخوان برای خودشون یک اتفاق به عنوان یک روز استقلال قلمداد کردن برگزار بکنن. یوم النکبه رو این خیلی براشون تاوان و هزینه داشته و یک جشنواره اروپایی یوروویژن هم قرار بوده که به هر حال پنجشنبه هفته آینده برگزار بشه، این هم تحت تاثیر اون قرار گرفته. به نظر میاد با خشونت هایی که رژیم صهیونیستی به هر حال اگرچه انجام داده ولی با واکنشی که مقاومت انجام داد و تحولاتی که پیش رو داره این ادامه نخواهد یافت. هرچند که به هر حال دیگه زمان گذشته ادبیات اینکه حمله بکنه رژیم صهیونیستی و نگران نباشه از واکنش ها اون گذشته اونها خودشون میدونن. نکته جالب سامانه گنبد آهنی رژیم صهیونیستی هم بخش اندک از موشک های مقاومت رو تونسته هدف قرار بده یا ردیابی بکنه. این هم یک ناتوانی مهم راهبردی در عرصه نظامی برای اسرائیل حساب میشه. به هر حال تحلیل ها نشون میده که این روند افزایش حملات ادامه دار نیست، به دلیلی که هم مقاومت واکنش قرار داده، هم که خود اسرائیلی ها یک مناسبت هایی رو در هفته آینده پیش رو دارن. خود نتانیاهو هم در شرایط سخت و تحت فشار افکار عمومی و احزاب سیاسی است. البته از یه بگونه میانجیگری مصری هم خواستار شده که این حملات مقاومت هم پایان پیدا بکنه. میدونید همجوری هم که شما فرمودید دیگه موشک های مقاومت در عمق امنیتی و راهبردی اسرائیل رو تل آویو از شهرک های اطراف غزه هم گذشتن. در خود شیوه مبارزه، در خود شلیک موشک ها، در خود تکنولوژی موشک ها، در تمام اینا یک تحول مهم ایجاد شده. حتی هندسه جغرافی مقاومت تنها دیگه منحصر به نوار غزه نیست. مناطق 1948، کرانه باختری، قدس، تمامی این نگرانی ها محیط پیرامونی اسرائیل رو محاصره کرده. به هر حال اون چه که اتفاق افتاد با واکنش شدید خود گروه های مقاومت فلسطین و مردم فلسطین بود. نکته جالب آقای عسکری، من آقای اطفان رو دیدم امروز در روزنامه ریالیوم یه مطلب خوبی رو نوشته بود. مراد ایشون خودش فلسطینی اصله.
یک دقیقه فرصت بدید.
بله به اینها گفته بود که آقای نتانیاهو به هر حال فلسطینی ها چیزی رو نگران چیزی نیستن، با تمام توان ایستادن، چون هم قرار جزئیات معامله قرن در پایان ماه مبارک رمضان اعلام بشه و هم یوم النکبه رو پیش رو دارن. این یک پیام آشکاره که به هر حال بدونن موضوع فلسطین قابل حذف نیست.
بله متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در این گفتگوی تلفنی جناب عزیز. با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
عصر شما بخیر باشه. در آخرین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به حملات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه و واکنش گروه‌های مقاومت که در این بخش گفتگوی آقای مهدی عزیزی پاسخگوی پرسش‌های ما بودن. فرصت ما هم در برنامه بدون خط فولی به اتمام رسید. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. شبتون بخیر و خداحافظ.